کنم. خب ظاهرا پیامی نیست. خب ما جلسه پیش راجع به مراحل رشد رو صحبت کردیم، رشد مغزی نوجوان رو گفتیم. تو این جلسه به صورت خاص میخوام راجع به بحث بلوغ جنسی صحبت کنیم و تربیت جنسی. البته راجع به مسئله بلوغ یه مقدار من طی جلسات به صورت شناور نکاتی رو گفتم، ولی تو بحث بلوغ جنسی تو این جلسه به صورت خاص انشاءالله میخوایم صحبت بکنیم. تو این اسلاید همونطور که عزیزان میبینید بحث بلوغ جنسی رو داره اینجوری مطرح میکنه: تحولات جسمی بر هر فرد در حال شکوفایی نوجوانی به طور کلی تحولات جسمی فشار وارد میاره و جهتگیری جنسی فرد رو تسریع میکنه. اگه خاطرتون باشه گفتیم که ترشح هورمون‌های جنسی خیلی متراکم و به حد نهایی خودش شاید تو این دوران میرسه که تو یک سن، یعنی توی نرمی که میرسه دیگه اونجا جهتگیری های جنسی، یعنی با افزایش اندام های جنسی و ترشحات جنسی و بالا رفتن هورمون های جنسی رو شامل میشه. تو نکته بعدی که گفته پس از تولد نوع برخورد متفاوت با نوزاد و خردسال و کودک پسر و دختر در شکل دادن به هویت جنسی فرد مؤثره. ببینید ما در بحث هویت یه مبحثی رو مطرح کردیم که هویت یک مفهوم دو سویه است که یک طرف اون برمیگرده به اون برداشتی که فرد از خودش داره و سوی دیگه اون و بخش مهمش شاید اون توصیف هایی که دیگران از فرد دارن و این روی بحث جنس و جنسیت افراد، یعنی تلقی دیگران از جنس و اون صفات و ویژگی های جنسی فرد فوق‌العاده مؤثر تو شکلگیری هویت جنسیتی. یعنی اون تلقی که دختر از جنس خودش داره به عنوان یک دختر و اون تلقی که یک پسر از خودش داره به عنوان یک انسان مذکر و پسر، یعنی در واقع این هویت جنسیتی فرد یک ارتباط مستقیمی داره با اون نوع تلقی افراد و اطرافیان خصوصا والدین از فرزند. و این مسئله انقدر مهمه که شما حتی اختلالات جنسی که توی بزرگسالان پیدا میشه، اختلالات جنسی به عنوان اینکه فرد پسره ولی خیلی دوست داره دختر باشه یا دختر دوست داره مثلا پسر باشه، اینجا این تا یه حدیش مثلا روی رفتارها و تمایلاتشه، ولی یه جاهایی خیلی جدیتر میشه در صورتی که دیگه به جایی میرسه که فرد حتی میرسه به جایی که دوست داره تغییر جنسیت بده. پس بنابراین بحث هویت یک مفهوم فوق العاده مهمیه که در حال شکل گیریه، یعنی دقیقا عین یک گیاهی که رو به رشد هست و از یک دانه شروع میشه، شکل میگیره، تنومند میشه و به بلوغ میرسه، دقیقا مفهوم هویت هم رو افراد همینه. پس بنابراین ما راجع به هویت مطالب رو باید خوب بدونیم، به میزان کافی بدونیم و علاوه بر دونستن اونها رو انشالله عملی بکنیم. خب یه سوالی که عزیزان اینجا میتونم داشته باشم، دلم میخواد بدونم، یعنی برای اینکه کاربردی شدن بحث میخوام بدونم این مباحثی که تا به حال گفتیم تا چه حد نزدیک بوده به شرایط نوجوانهایی که امروز تو خونه داریم، به رفتارهاشون و یا ویژگی هایی که جدیدن پیدا کردن به عنوان یک نوجوان، آیا نزدیک بوده یا نه، یه سری مفاهیم انتزاعی بوده که صرفاً حالا من گفتم و شما هم شنیدین. اینو میخوام یه بازخوردی داشته باشم. اگر که مایلین میکروفون ها رو سقا خانم جلالی روشن کنن ما صدای عزیزان رو بشنویم، یا اینکه میخوان یادداشت بکنید من در خدمتون هستم. چون از اینجای بحث دیگه اعلام کنم.
سلام مجدد عرض میکنم خدمت مادران عزیز، عذرخواهی میکنیم به خاطر مشکلی که در اینترنت وجود داره، فعلا حالا خانم دکتر از کلاس خارج شدن. یه 5 دقیقه صبوری کنید تا خانم دکتر باز بتونم به کلاس برگردن. متشکرم. در ضمن میکروفون هم باز هستش، اگر بخواید راحت میتونین سوالاتون رو بپرسید.
وارد شد. درسته؟ بله. پس من قطع میکنم. خداحافظ. مجدد ببخشید که مدیریت کلاس واقعا دیگه با اینترنت به ما هم ربطی نداره و عذرخواهی میکنم. به هر حال خانم رمضانی عزیز فرمودین که باش به همون میدادین استاد تدریس میکنن کنارم باشه. خانم رمضانی فرمودید پسر من هم واقعا از نظر رفتاری عوض شده، کاملا پرخاش کرده و سعی میکنم آرامش کنم، ولی خودش بعد از چند ثانیه پشیمون میشه، میاد معذرت خواهی میکنه. منم چون میخوام هیجانات منفی شکل نگیره سمت خودم. خب اینا که خب خیلی عالیه، خدا رو شکر. یعنی هر دو عزیز، هم خانم پارسا هم خانم رمضانی، واقعا کلید وسعت حالا اون شگردای تربیتی تو همین زمان فقط همین کنترل هیجانات و ایجاد آرامش مخصوصا مادر. ولی من سوالم این بود که این مباحثی که تا حالا تدریس شده چقدر به عنوان مسائلی بوده که کاربرد داشته و با اون وقایعی که داره در حال رخ دادن هست توی نوجوانها تطبیق داشته و به دردتون خورده؟ اگر که این بازخورد رو به من بدین، خب برای ادامه کلاس خب خیلی کمک میکنه. من ممنونتون میشم. بفرمایید. خب میکروفون کی باز هست؟ بفرمایید.
سلام خانم ریحانی.
سلام عزیزم، احوال شما؟ خوب هستی خانم مزگلی؟ بفرمایید.
من کم آهان رو صحبت میکنم چون بچه ها خونن جلو، اونا نمیخوام صحبت کنم.
آها، راحت بشید.
پسر من 13 سالشه، هنوز به سن بلوغ نرسیده، ولی مثلا علائم پرخاشگری و تمام خصوصیاتیش که شما گفتین الان درش هست. یه نکته که الان من خیلی اذیت میکنه و واقعا آزاردهنده شده اینه که خیلی دوست داره جلب توجه بکنه، حتی با کارهای بیادبی. بعد خیلی با برادرش سر کله میزنن و با هم دعوا میکنن و کلکل میکنن. بعد با توجه به اون چیزایی که شما قبلا یادمون داده بودین که گفته بودین اصلا برای خودتون نیارین، محل نذارین و جلب، یعنی بی تفاوت خودتون نشون بدین، من همه اون کارا رو انجام میدم، ولی با این حال ول نمیکنن. روزی دو سه بار و هر بار یه ربع نیم ساعت این ادامه پیدا میکنه.
خب شما چیکار میکنید موقع؟
من اصلا بروی خودم نمیارم، خودم مشغول کاری که هستم میکنم و همین دیگه، ولی باز ادامه پیدا میکنه. یعنی مثلا هر بار یه ربع نیم ساعت ادامه پیدا میکنه این مسئله.
ببینید خانم آزگالی جان، همونطور که شما فرمودین اینکه 13 سالشونه، ولی یه مسئله که هست، شما فرمودین که ایشون هنوز به سن بلوغ نرسیده.
بله،
ولی
بله.
من میخوام بگم ایشون، ببینید سن بلوغ یه نقطه نیست، یه بردایی فراینده.
بله، من
یعنی ایشون بله
نقطه،
یعنی بلوغش کامل نشده. بله، اینجوری
بله.
بگیم به اون کمال بلوغ نرسیده، وگرنه الان همه این چیزایی که دارید میگید دقیقاً ویژگی های طبیعی یک نوجوان در سن بلوغه. یعنی همین کل کل کردن با بچه هایی که کوچیکتر از خودشون هستن، این پرخاشگری کردنه، این جلب توجه کردنه، اینها کاملا ویژگی های طبیعی یک نوجوانه. پس بنابراین ایشون تو سن بلوغه، یعنی این اشتباه نشه، ولی هنوز بلوغش کامل نشده.
دلوقتي.
اما بله، ببینید این بحث، این که شما میبینید این کاملا طبیعی، یعنی شما الان با همه دوستاتون هم صحبت بکنید که یه نوجوان دارن، یه بچه کوچیکتر از اون، دقیقا میبینید این حالت تو همه بچه ها هست. منتها ما نمیتونیم اینو کاملا رفعش بکنیم و نمیتونیم منکرش بشیم که الان هست، پس دقیقا باید اینو تعدیلش کرد. منتهای مراتب این هستش مدیریت شما تو بین این مسئله، که خیلی خوب هم عمل کردین، تا اونجایی که این دوتا به هم صدمه نمیرسونن به هیچ عنوان باشون کاری نداشته باشید. چون دقیقا ببینید به نقطه‌ای که اشاره کردید میخواد جلب توجه بکنه و دقیقا با این مسئله که شما الان بیاین سراغ اون کوچیکه، قطعا چون اون کوچیکتره، چون داره حقش به قول من پایمال میشه، وقتی وارد بشید میخواید از اون دفاع بکنید و این بزرگه هم که میخواد جلب توجه بکنه دنبال یک سر نخ میگرده که همونو تأمین بده و بزرگش بکنه. به خاطر همینه میخوام بگم یعنی شما باید اینجا هوشمندی به خرج بدید و به هیچ عنوان وارد این مخمسه نشین تا اونجایی که میشه اصلا از اتاق خارج بشید، ولی دورا دور حواستون باشه که کوچیکه اذیت و آزار نشه، ولی حالا در حد اینقدر که صداشون در میاد نه، اینا نوعی به هر حال با هم دارن تعامل میکنن. در عین حال اون نیاز اصلیش که توجه هستش اون رو شما باید بهش بدید. حالا این توجه رو یک اینکه اصلا سنش رو بپذیرید، ویژگی هاش رو بپذیرید، باش صحبت بکنید و اصلا باش وقت بذارید. یه وقتایی اصلا کوچیکه رو بذارید پلو پدرش با هم برید بیرون، یعنی واقعا اون جاهایی که میخواد ببینید دقیقا این پرخاش ها، این کارهایی که داره میکنه و علت رو خوب فهمیدین که میگید میخواد جلب توجه بکنه، خب این باید پاسخ بگیره دیگه. این یه بچه‌ای که گرسنه‌شه داره گریه میکنه، شما چی میگید؟ میگید گریه نکن یا نه میایید بهت غذا میدید و نیازش رو برطرف میکنید؟ یه اصلی که ما باید فراموش نکنیم هیچ وقت این هستش که ما نیاز بچه ها رو باید برآورده بکنیم، از اون طرف در مقابل اون نیازی که برآورده کردیم، یعنی مادر پدر، نشانه مادر پدر مقتدر این بود دیگه اگه خاطرتون باشه که نیازی که برطرف میکردیم، حالا اون ور میتونیم مطالبه بکنیم. حالا که این چور هستی، حالا که به سر به این بزرگی هستی، الان من متوجه میشم، الان شرایط ده، یعنی یه همزاد پنداری با بچه باید داشته باشیم که الان میدونم حال دستن خوب نیست، ولی فکر میکنم مثلا این حالتی که تو داری با این بچه کوچیک شاید خاطره خوبی تو ذهنش نذاره. ببینید یه بار دو بار این البته از بین نمیبره مسئله را، فقط به فقط دنبال راهکاری باشید که عدیل بکنه و این تو بچه ها یکی نیست، چون نیازشون یکی نیست. اینو دیگه شما با عنوان مادر توی خونه باید بشناسید، الان گرسنه‌شه، الان نیاز به یک مثلا وسیله داره، الان نیاز به استراحت داره، اینها رو میتونیم فراهم بکنیم تا اون اصل مسئله انشالله حل بشه. بفرمایید خانم هیدری زاده. سلام سلام علیکم، در خدمتتون هستم، بفرمایید.
نمیشه پسر مربوط به بلوغ میشه ولی بلوغش کامل نیست. پسر من 6 سالگی 7 8 سالگی از وقتی من شناختم این حالت رو داره، هیجانات زیاد رو داره، داره جلب توجه کنه، مثلا با تعامل یه وقتایی براشون این یه نوع بازی اصلا هستش که با هم درگیرشن، دعوا کنن، بزنن، بخورن تا یه خود آرامش برسن، ساکت شن.
خب ببینید این دیگه رفتی به بلوغ نداره ها، این برای اون سنی که دارید میگید حالا از 5-6 سالگی هست، این اصلا رفتی به سن بلوغ نداره، این یه نوع رفتاری بوده که تو این بچه مزمن شده، حالا بازخورد منفی گرفته یا به اون هیجانش خواسته به جلب توجه، از اون بچه ها از زمانی که به دنیا میان دنبال جلب توجه هستند. این یه چیز مشترکه، ربطی به سن بلوغ هم نداره، منتهای مراتب بستگی داره این که شما اینو چجوری پاسخ دادین. ببینید یه بچه رو دیدیم وقتی نیازی داره مادر بی توجهی میکنه، بچه گریه میکنه، بلافاصله که گریه میکنه چون اعصاب مادر به هم میریزه بلافاصله مادر پاسخ میده، نیازش رو برطرف میکنه. خب سری بعد این فهمید مستمسکشو که چی هست، سری بعد باز هم چیکار میکنه؟ گریه میکنه. اگر این دفعه شما به گریهش اهمیت ندید طولانی تر میکنه، یعنی بچه ها پیدا میکنن این راه حل رو، تا این تقریبا میشه آموخته، یعنی یک روش آموخته میشه که دیگه بعد از این اون میشه شگردش. و اینی که تو این مورد شما دارید میفرمایید، این تقریبا یک نوع رفتاریه که تو این بچه به صورت مزمن پیش اومده، یعنی رفته جلو با این حالت به مطلب به اون هدفش رسیده و الان دیگه اینو به عنوان یک راهکار استفاده میکنه. منتها یه مقدار کار شما سخت است از این جهت که به هر حال این فضا رو شما باید مدیریت بکنید، یعنی این ابزاری که اومده تو دست این با یه لطایف الحیلی باید ازش بگیرید. فقط چون صداتون قطع و وصل شد، من خیلی متوجه شرایط این آقازاده نشدم که اول از این چند تا هن که با همین کارو میکنن و تو چه
سنش 10 ساله، بعد خواهرش که کوچیکتره 4 ساله. حالا نه همیشه از صبح تا شب، ولی اصلا شب مثلا یه 2 بار 3 بار اصلا یه وقتای کوچیکه شروع میکنه که سر به سر اون میذاره، میدونن دنبال هم شروع میکنن به شوخی و شوخی و
لذت
ادامه
میبرن از این، از این لذت میبرن، یعنی به عنوان یه بازی دارن این استفاده میکنن. بله تموم شد
بعدش دیگه خطرناک میشه. مادر پدر جفتشون در میاد که الان یه اتفاقی با سرتون میفته دیگه، بس دیگه.
ببین یه زمانی با یه کنترل نامحسوس در ببندین بریم بیرون، مطمئن باشید اینا با اون نزاعشون خاتمه میدن، یعنی از وجود شماها هستش، یعنی به خاطری که وجود شما رو میبینن میرن تا مرحله خطرناک. اینو خاطرتون جمع باشه، یعنی اگر شما صحنه رو ترک بکنید و دقیقا اون توجه شما رو ببینن از بین رفته، مطمئن باشید اونها هم به این نزاعشون خاتمه میدن. حالا بیرون نرید، برید تو حموم یه جایی که درش بسته باشه و دقیقا بدونن دیگه مدیریت شما تو اون فضا نیست، چون اینها ادامه میدن تا شما رو بکشن وسط. درسته؟
احتمالا بله.
آها، شما باید این ابزار رو ازشون بگیرید.
درسته چشم.
آره، چون اگه این ادامه بدید، اگه بعد 2 ساعت وارد بشید، اونا این سری 2 ساعت و نیم این کارو میکنن، اگه بعد 2 ساعت و نیم وارد بشید، چون میدونن یه حد یقفی با ورود شما وجود داره، اینا دنبال اون حد یقفن، اینو شما باید در بچه ها بگیرید.
درسته درسته چشم. آره. متشکرم.
برای شما خواهش میکنم. خب ادامه بدیم. بله ما تو بحث سلام و علیکم بفرمایید. خانم جوادی متشکرم از خواهش میکنم.
منم پسرم 13 سالشه خانم، جور که خودتون فهمیدین تو دوران ایام دوران بلوغ هستم.
بله.
ولی من دو تا یعنی یه پسر و دختر دیگه دارم که کوچیکون از ایشون، ایشون 7 سالشه، یکی 4 سالشه دخترم.
زنده باشن ان شاء
الله. سلامت باشی، ممنونم. بعد پسرم خب اینم حالا چیزایی که یعنی دقیقا ما داریم با این چیزایی که شما گفتی، یعنی واقعا داریم با این تعاملات زندگی میکنیم الان.
بله.
یعنی چیزایی که میگفت، من پسرم واقعا یه جوری که الان با این دو تا خواهر برادر کوچیکترش داره بازی میکنه، بازیه که خودش تو سن کوچیکی میکرد، ماشیناشو میچین، مثلا سربازا آدمکشو میچین بازی میکرد، با اینا بازی میکنه. من از وقتی بهش میگم بزرگ شده دیگه زشته این بازی ها رو مثلا بکنی، ولی خب دیگه چون شما فرمودین اینا طبیعی و اینا، حالا خیلی بهش چیز نمیکنم مثلا میگم، ولی زیاد نشین غرق این بازیاشو با مثلا این دوتا. این دوتا خب دنیاش اصلا دنیاشون با دنیا شما فرق میکنه.
ولی خب این خیلی خوبه، این خیلی خوبه. چرا میگید نه؟ اون بچه الان داره با اینا یعنی تو یه نوع تعامله، داره تجدید خاطره میکنه با اینا.
من دوست همش نگران اینم که نکنه این مثلا رفتارا این کارا روش بمونه.
نه 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 اصلا نه، یعنی از این نگران این مسئله نباشید. نه اون بچه داره با اونا، یعنی شما ببینید خیلی هم میخوان این مسئله رو اصلا ایجاد کنن که اون بچه بزرگه یه جور این کوچیکا رو سرگرم کنه، که این بچه داره این کار رو انجام میده. درسته؟
بله دقیقا.
یه ویژگی مثبته. بله با اونا نزاع که نمی کنه. می کنه؟
نه دعوا نمیکنه، ولی بعض وقتا که دیگه خیلی این دوتا اذیت میکنن، مثلا اعصابشو خرد میکنن به هم میریزه.
خیلی خوب.
مریم مثلا به من میگه که مثلا میره سمتشون که چیز کنه، میگن شما کاری نکن، شما حرفی بهشون نزن، من خودم میدونم. بعد بهشون میگم بهش میگم اینا کوچیکن، اینا مثلا بچن، باید درکشون کنی. بعد میگه چرا به اینا هیچی نمیگی وقتی با من این کارا رو میکنم؟ میگم
شما خودشان اینم نگی که شما باید اینا رو درک کنی. ببین اونم تو سن خودش داره ویژگی های سن خودشو داره. اینقدر از بچه ها که مثلا تو این سنن متاسفانه هی ما میخواییم مثلا شما کنترل کنید، بعد اون وقت اون کوچیک ها فضا میاد دستشون، اون وقت اونا از مدیریت ما خارج میشن. نه بذارید تعامل اصلی خودشون رو داشته باشن، شما ورود پیدا نکنید. عنوان خواهر برادر اب نداره، یه جایی هم دارن اذیتش میکنن، یه دادم سرشون میزنه، هیچ مشکلی نیست. ولی اینکه با اونا بازی میکنه مشکلی نداره.
اگر کار نداشته باشه مثلا، بعد داخل درستشو این میکنه، کارش انجام میده، بهشون میگه مثلا، اونا هم خیلی دوست دارن مثلا این باهاشون بازی میکنه، میگن داداش بیا ما بازی کن، میگه باشه.
یه خیلی عالی،
مثلا وقت میذاری باهاشون، ولی من میگم همش میگم نه، برای چی اینقدر با اینا بازی میکنی؟ میگه ماما خب خودشون خیلی دوست دارن. آره خب میفهمیش ما دیگه الان تقریبا یکی دو هفته دیگه اصلا هیچی بهشون نمیگم از وقتی شما اینطوری گفتید.
نه نه این خیلی عالیه، اصلا این بچه داره تعامل میکنه با اونا.
میدونی من اونجا که مثلا شما گفتی حالا یه خورده دلگرم شدم، همش نگران نمی بود که پدرش هم میگفتم همش نگرانم چرا مثلا بزرگ نمیشه، را نکنه همینجوری تو این سن بمونه، مثلا تو سن بچگی بمونه، همش بیشترش نگران این هستم. بعد به اینجا که میرسه با هم مثلا بحثشون که میشه، مثلا من میرم بعضی وقتا میگم که به اونا میگم نکنین چرا اینطوری میکنین، توقع داره مثلا من حالا یه جور دیگه برخورد کنم، نمیکنم. میگه همش شما حواستون به این دوتا، همش طرف این دوتا،
این میشه تبعیض،
اهمیت نمیدید،
این میشه تبعیض.
مثلا تبعیض میشه مثلا امروز تو کلاس
باشه، شما میگید تبعیض، شما از دید اون باید نگاه کنید، شما از دید یه والد نگاه میکنید، ولی از دید اون باید نگاه کنید، از دید اون شما دارید تبعیض قائل میشید. اون تو اون زمان نیاز خودش رو میبینه، اون بچهای کوچیکتر هم نیاز خودشونو میبینه. شما وقتی وارد گود میشید، خواه نخواه طرف اونا رو میگیرید، از دید این بچه بزرگتر تبعیضه و این بسیار منفیه. خب ولی شما اصلا کاری به کارشون نداشته باشید. وقتی پیش اومد بگید شما نیم ساعت پیش هم داشتید خودتون بازی میکردید، من با تون کاری ندارم، خودتون باید شرایط خودتون رو مدیریت بکنید.
بله درسته. بعد یه پسر خیلی احساسی و خیلی با محبت، خیلی احساسیه، بعد خیلی هم مثلا به من خیلی وابسته هستش، خیلی وابسته هست. بعد این بردر کوچیکش الان کلاس هفتمه. خب من ناخودآگاه اصلا باید مثلا کلاسای آنلاین که داره از 8 صبح میشینم کنارشون، نمیتونه تنها، باید اصلا ما کنارشون باشیم، میشینم کنارش. مثلا میگم معلمشون میگن که مثلا بشینین، مثلا حالا یه موقعی میخوان چیزی براشون بخونم یا انجام بدن و اینا، میگم بشینین کنارش. حالا من سعی میکنم بعضی وقتا مثلا میرم تو آشپزخونه کار خودم انجام میدم، ولی کلا میشینم کنارش هستم. اگه بلند شم هی اونم بلند میشه، هی مثلا چیز میکنه، شیطنت میکنه، نمیشینه کارش انجام بده، حواسش هی پرت میشه، من که میشینم اونم آروم میگیره میشینه. بعد مثلا بعض وقتا هم میگه من میگم آره دیگه برو پیش پسر جونت بشین، شما همش هوای اونو داری، به من کاری نداری. میگم مامان شما دیگه الان بزرگ شدی، شما خودت میتونی کاراتو انجام بدی، شما دیگه متوجه
هستی. مگه این چند سالشه؟ اون هفتمه، این لابد هشتمه دیگه، 13 سالشه.
تازه بله تازه وارد 13 سال شده، هفتمه.
این که به سرتون که کنارش میشینید هفتمه درسته؟
نه نه کنارش میشینم هفت سالشه.
هفت سالشه
بله. اون بزرگی
هفتمه. خب اون بزرگی اونجا هفتومه. ببینید آها. شما یه جاهایی از خود ایشون کمک بگینید که این کوچیکه رو مدیریت بکنه، یعنی شما میخواین بشینید کنارش بگید ماما میشه شما اینو ببینید. وقتی میاد میشینه کنارش نیازهای اونو میفهمه که الان مثلا ممکنه قطع بشه، بذارید اونم مرجعش برادرش باشه نه شما.
خودش هم متوجه ارزم تایمه. بله دقیقا، خودش هم تایمی کلاس داری، پسر کوچیکم اونم کلاس داره.
متوجه هستم آه. ولی ازش بهش نقش بدین مثلا الان اینجا این قطع شده، میتونی بیا اینو وصل کنی؟
بله.
بعد خودش بله. متوجه بشه که اون نیاز بله. داره، الان شما باید کنارش باشین که با این سیستم بلد نیست چی کار بکنه. ولی وقتی میگی تو برو کنار این درس داره، من بشینم کنار این، دقیقاً باز همین حالتی میشه که اون وقت جور دیگه میخواد نشون بده، بعد وقت شرایطی ایجاد میکنه که جلب توجه بکنه و دیگه میگم دیگه، چون واقعا نیازهایی رو برای خودش ایجاد میکنه اون موقع. ولی خیلی جاها میتونید شما بهش نقش بدین، از اینکه بزرگتری یا اصلا کوچیکه ازش از شما یه چیز میخوان میگه بره در برادرت بپرس، اونم من وارد تره، هم ارتباط اینا قوی تر میشه، همین هم که اون احساس میکنه بزرگتره، اون احساس میکنه رقیبشه. بله خیلی خوب شروع کنیم انشالله.
این مهم اصلا به شما گفتم میگه که من اصلا میبیخونم چون میچشخانم
جان؟
یعنی که مثلا میگه که به من توجه نمی کنی، هم مثلا من اصلا مهم نیستم تو خونه براتون، اینطوری میگه، اینو باید چکارش کنید؟
ببینید اتفاق داره با زبون بیزبونی میگه دیگه. ببینید اینجاست گفتیم که تو بحث هویتی که داره شکل میگیره، دقیقا شما اینجا اون بازخوردیه که شماها باید بدید. یعنی دقیقا ببینیدش، کاراشو ببینید، یه کار کوچیکی میکنه اون کارو بزرگ کنید، یه کار بزرگ کنید، یه کار خیلی کوچیکی برای شما انجام داده، مثلا رفته یه نون خریده، مثلا یه ظرف شسته، نمیتونم، یه کار خیلی کوچیک انجام داده، ازش تشکر کنید، تو جمع مطرح کنید. من نمیدونم ورودیش چیه، بعضی بچه ها دوست دارن تو جمع گفته بشه، مثلا
همین
میشه
کارا رو انجام میدیم با مثبتشون، همین کارا رو من انجام دادم.
بله
ولی میگم الان یه حساسی داره.
بله این آقا شما بیشتر باید بهتون بهش حواستون باشه دیگه. بله
چشم، دستتون درد نکنه خانم دکتر، خیلی ممنون از
مباحثتون. قربان شما. خانم سررودی گفتن که در ارتباط تبعیض الان ما برای پسر 15 ساله موبایل تهیه کردیم برای رسیدگی به کلاس ها و دروس، ولی پسر 13 ساله میترسن موبایل در دست لپتاپ وارد کلاس ها میشه، تحت کنترل، ولی همیشه معترضه که چرا برای اون خریدید و برای من نخریدید، ناراحت میشه. ببینید متاسفانه این شرایطیه که الان وجود داره، ولی به نظرم میاد شما برای اون پسر 15 ساله هم لزومی نداشته که موبایل تهیه کنید. از موبایل شما به صورت مشترک، حتی اگه شما دو تا موبایل هم داشته باشید که یکی رو اجالتاً بدید دستش استفاده کنه، این خیلی بهتر از اینه که شما برای اون به صورت خاص موبایل تهیه بکنید. درسته که درس ها به این شکله، ولی بچه 13 ساله با 15 ساله خیلی به لحاظ سنی با هم فرقی ندارن، جفتشون یه جنسن، لذا یا باید شرایط یکسان رو فراهم کرد، و اینکه الان شما این شرایط رو مثلا لپتاپ مشترک خانواده است و شما اومدید گوشی جدا برای ایشون خریدید، دقیقا خب به هر حال اعتراضش اعتراض به حقیه، ولی اینو فکر میکنم به این شکل میشد حل کرد که شما گوشی خودتون رو میدادین دستش، یا اینکه مثلا نه یه گوشی که تو خانواده مثلا گوشی مشترکه که هر کس مثلا گیر میکنه از این گوشی استفاده میکنه که اسم نداشته باشه. ببینید ما برای بچه ها حتی اتاق جدا هم قرار نمیدیم، اتاق که تو خانواده هست میگیم این اتاق خانواده است، منتها تو توش میخوابی، تو توش درسات رو انجام میدی. گفتیم اگر یه اتاقی هم هستش تختش رو میستحریرش گذاشتیم، حتما تو کمد دیواری شما وسایلی هم از وسایل خودتون بذارید، آمد و رفت داشته باشید. یعنی این بحث این که انحصار طلبی که بخواد بگه این مال منه، چون در هر حال سنشون هم جفتشون سن حساسیه، قطعا توی به قول معروف مکالماتی با هم دیگه حال هم جا میارن. به خاطر همین بهتر بود اگر که اگه موبایل هم تهیه میکردید، این موبایل به اسم خودتون بود، مال شما بود، مال پدرش بود، ولی فعلا دستش داره استفاده میکنه. من لزومی نمیبینم که حتی پسر بچه تو این سن بخواد موبایل جدا داشته باشه، ولی به هر حال این شرایطی که الان پیش اومده رو باید خودتون کنترل بکنید، چون به هر حال ببینید الان اعتراض میکنه، اعتراضش اعتراض به حقیه، میگن حرف حق هم جواب نداره. واقعا من این به ذهنم میرسه، حالا شاید بهتر از اینم بشه حلش کرد، ولی من به نظرم میرسه که اگر میشد برای اون پسر بزرگم مثلا موبایلی بود که موبایل مشترک بود، مثل این کامپیوتر که مشترک خانواده است، اون موبایلم یا حتی یه ساعتهایی عوض کنن، تو با لپتاپ برو اون با گوشی بره، که دیگه این انحصار اون نباشه که مثلا اون گوشی داره من ندارم. ببینید اگر میتونید این کار رو بکنید به ایجاد تنش نشه با یه اقتدار پدرانه اشکالی نداره اگر این کار رو بکنید، ولی اگر قرار باشه که نه تنش ایجاد بشه به این شکل، شما باید کوچیک رو به هر حال به یک شکلی قانع بکنید. ولی نه، اگر تو همین شرایطم میبینید از پدر حرف شنوی دارن و پدر میتونه به صورت مقتدر وارد بشه و این گوشی رو مثلا بگه این گوشی حالا با بهانه های
ببخشیدن سر کلاسم. آقا محمد حسن میشه بعدا تماس بگیرید؟ ببخشید.
چی داشتی میگفتیم؟ آها بله، میخوام بگم که یعنی الانم بدون اینکه حالا واقعا تنش ایجاد نشه، یه وقتی شما اصلا گوشی رو بخواید نگیرین، گوشی رو بدین دست کوچیکه، اون با اون وارد کلاس بشه و کوچیکه با بزرگه با لپتاپ، یعنی بدونن که این هر دو وسیله وسایل مشترک خانواده است، انحصاری به اسم کسی نیست. خب اگر موافق باشید ما بحثمون رو یه خورده جلو ببریم. ما امروز بحثمون راجع به بحث تربیت جنسی هست. تو تربیت جنسی گفتیم که ما به شدت دنبال بحث هویت جنسی هستیم. تو هویت جنسی گفتیم هویت تو تعریف خیلی مختصرش پاسخیه که هر فرد تو جواب من کیم و من چیم داده میشه، این پاسخ رو میگیم هویت. پس من باید تلقی درستی از خودم داشته باشم. تو تربیت جنسی میگم که من به عنوان یک خانم، یک دختر بچه به عنوان دختر، یک پسر بچه به عنوان پسر تلقی درستی به لحاظ جنسیت از خودش داشته باشه و به لحاظ جنسی خودش رو پذیرفته باشه، و این با توسط القایی که ما از بیرون داریم انجام میدیم. یعنی من رفتاری که القا دارم میکنم به این فرزندم که پسره، به قدری خوب القا کردم پسر بودنش رو که هم خودش از جنسش راضیه و این رضایت رو از القای من ایجاد کرده. ولی یه وقتایی شما دیدید که مثلا دختر بچه است، مادر مثلا پسر دوست داره، پسر نداشته، اینو لباسای پسرونه میپوشونه و دقیقا هر کی که هر جا هم که موهاشو کوتاه میکنه پسرونه کوتاه میکنه، تیپ پسرونه میزنه، وقتی بیرون میرن ایش که باقی میگه وای این چقدر شبیه پسراست، ما اصلا باورمون نمیشه که این دختره. اینا فکر میکنیم که تأثیر نداره، ولی به مرور زمان دقیقا همه این جمله ها توی شکل گیری هویت پسرانه یا دخترانه فرزند ما تأثیر گذار استش. ما در واقع تو تربیت جنسی با چند تا واژه سر و کار داریم. یه واژه‌ای که در واقع مرتبط با موضوعات جنسی، شامل چگونگی کارکرد بدن، چگونگی تولید مثل، یه گستره مفاهیم مربوط به روابط انسانی یا مهارت‌های زندگی فردی، هویت جنسی، اینها همه اینها تحت واژه موضوعات جنسی سکشوالیتی انگلیسیشه و فارسیش میشه، ترجمهش میشه موضوعات جنسی. ما یه مفهوم دیگه‌ای داریم به نام جنسیت که لاتینش میشه جندر یا جنسیت، به معنی رفتار دخترانه یا پسرانه مرتبط به جنس یک فرده. ببینید میگیم جنسیت، جنسیت که داریم میگیم یعنی رفتاری که مربوط به اون جنسه. دختره، آیا این دختر من رفتارش موافق با جنسیتش یعنی با جنس دختر بودنش هست یا نیست؟ این فرزند من پسره، آیا رفتاراش با رفتار یک نرمال یک جنس پسر آیا همخونی داره یا نه؟ ما به این میگیم جنسیت. یه واژه دیگه هم داریم، جنس. جنس به معنی ویژگی‌های فیزیکی و نمود خارجی دختر و پسر بودن. پس ما تو بلوغ جنسی، تربیت جنسی، مد نظرمون چیه؟ مد نظرمون تو بحث جنس دختر و جنس پسره. در واقع ما یک هدفی داریم تو تربیت جنسی. و یه نکته ای رو بگم که فرق بین آموزش جنسی و تربیت جنسی. ما تو تربیت جنسی در واقع به دنبال این هستیم که نوع رفتار ما، نوع تربیت ما توی پروسه کودکی فرزند ما به لحاظ جنسی رضایت اون رو تو بزرگسالی، یعنی دقیقاً ارتباط مستقیم داره به تو رضایت از زندگیش تو بزرگسالی. و خدای نکرده نداشتن تربیت جنسی درست، ارتباط قطع شد، نداشتن تربیت جنسی درست ممکنه تو آینده منجر به اختلالاتی بشه که آسیب‌های هویتی و رفتاری و جنسی رو ما تو بزرگسالی شاهدش باشیم. پس در واقع یک بزرگسالی که ما به لحاظ رفتاری طرف می‌خوایم هر فردی رضایت از زندگی تو نوع خودش به لحاظ جنسش داشته باشه، دقیقا ارتباط مستقیم داره با نوع اون تربیت جنسی که ما از سنین پایین داریم. یعنی در واقع اون عملکرد والدین از این امر حکایت میکنه که هیچ جنسیتی بر دیگری برتری نداره. هر دو جنس، چه دختر چه پسر، هر دوشون ارزشمندن. هر کدوم برای تکامل و پیشرفت به دیگری نیازمنده. در واقع والدین نه تنها باید مراقب تبعیض‌های جنسیتی بین دختر و پسر باشن، بلکه حتما باید اون احساس ارزشمندی جنسیتیشون رو به اونها منتقل بکنن. ببینید تو اینجا به این آقا پسر بزرگترمون اینه که دنبال اینه که الان داره با زبان بی زبانی میگه تو تبعیض قائل میشی، این یعنی یه جا خدشه پیدا کرده، من باید اینو یه جا خلأ ایجاد شده و اینو من پرش کنم. یعنی در واقع من باید این احساس ارزشمندی که تو این سن تو داری رو بهت بدم. تا ببینید اگه تو به لحاظ جنسیتی ما بتونیم بچه ها رو به اون جنسی که هستن با رضایت بار بیاریم، در واقع از اون هویت جنسی خودشون رضایت داشته باشن، قطعا به یک عزت نفسی دست پیدا میکنن که انشالله میتونن زنان و مردان کامل و با اعتماد به نفسی باشن. و در آینده وقتی نقش میپذیرن، نقش پدری و نقش مادری، تو هر دو نقش انشالله میتونن خیلی خوب نقش ایفا بکنن. منتهای مراتب قطعا ما باید دوره های رشد که مثل حلقه های زنجیر به هم متصلن رو باید نسبت بهش وقوف پیدا بکنیم، وگرنه کودک دچار مشکل میشه. در واقع این هویت جنسیتی که من امروز راجبش خیلی میخوام صحبت بکنم، اگر تو مرحله کودکی
والدین نتونن به فرزند کمک بکنن برای یافتن اون هویت جنس. ببینیم هویت جنسیتی قضا نیست بگیم ما درست میکنیم میدیم بچه میل میکنه، یا لباس نیست تنش بکنیم. ما زمینه ای رو باید ایجاد بکنیم که اون فرزند خودش به این هویت برسه. متوجه عرضم شدین؟ یعنی در واقع هویت یه چیزیه که فرزند ما باید تو درون شکل بگیره، منتهای مراتب این رو داره، داده هاش رو داره از بیرون، از من والدین، من مادر، من پدر، این داده ها رو داره میگیره. ببینید این هویت امروز ما مثل مصالح میمونه که شما فردا میخواید خونه ای بسازین، قطعا به این مصالح نیاز دارید. دختر ما اگر تو بزرگسالی میخواد نقش پیدا بکنه به عنوان یک مادر، پسر ما اگر میخواد تو بزرگسالی نقش پیدا بکنه به عنوان یک پدر، من باید الانی که داره این مسئله به القا میشه از بیرون، این به شکل کامل اتفاق میفته که نهایتش میشه اون رضایتی که اون از زندگی حتی زناشوییش داره و خانوادگیش. اگر غیر از این باشه مختل میشه. ببینید مادری که ما متاسفانه داری میگه مثلا پسر دوسته، دائما این دختر فدای این پسر شده، یا برعکس دختر دوست پسر فدای این دختر شده. شما میبینید این در بزرگسالی ته دلش همیشه دلش میخواسته پسر باشه. چرا؟ بعد اون وقت میبینید که ازدواجم میکنه تو حالت طبیعی، ازدواجم میکنه تو سن طبیعی، ازدواجم میکنه، ولی به هیچ عنوان نمیتونه یه مادری باشه که اون نقش زنانه خودش رو بخواد درست ایفا بکنه. اینها دقیقا به همین چیزهای خیلی ریزی که شاید ما خیلی متوجه اهمیتش نباشیم. کسی سوالی داشت؟ پس بنابراین در وهله اول، من مادر در وهله اول لازمش این هستش که خودم نسبت به جنس بچم احساس رضایت داشته باشم، خودم نسبت به این که این فرزندم با این جنس هست نگاه ارزشمند داشته باشم، و دقیقا این اون مسئله عزتمندی رو برای بچه به ارمغان میاره و اون احساس عزت میکنه. و خود همین مسئله که وقتی فرد دارای عزت نفس شد، که ما داریم که اگر فرد احساس عزتمندی بکنه، یا برعکس بگیم اگر احساس عزت نکنه فلا تأمن شر رو، اگر که کسی این عزت نفسش خدشه دار بشه، به هیچ عنوان شما روایت داریم میگیم که از شر این ایمن مباش. خانم ایمانی پور عزیز سوال فرمودین که دو تا پسر دارم، هیچ بچه دختری هم در فامیل نیست، پسرهای من خیلی کم در مهمونی های دوستانه چند بار با دخترها بازی کردم، با اینکه من و همسرم جهتگیری خاصی درباره جنسیت نداریم. پسرها مخصوصا بزرگه جنس پسر رو برتر میدونه، کلا دخترها رو جدی نمیگیره، طرز لباس پوشیدن و رنگهای دختران رو مسخره هم میکنه. من یکم نگرانم که این تصمیم شاید که بزرگیش. ببینید این قطعاً این نوع برای این آقا پسر ورودی داشته، حالا از کجا وارد شده رو من نمیدونم، و این ربطی هم به این نداره که اینای دختری بازد اصلا تو فامیل هست یا نه. وقتی هستش که شما میخواید این جنس فرزندتون روشتون رو اعلام بکنید، یه وقتای دوچار قلوف میشید، یعنی انقدر جنس مرد بزرگ و مهم جلوه میدید که این اتفاق افتاده. حالا نمیگم شماها، این اتفاقی که تو ذهنش شکل گرفته قطعا ورودی داشته،
که حالا مثلا میگه حالا از این تعابیر استفاده میکنن، این یه ورودی تو ذهن این داشته. حالا اینو باید پیدا کنید ببینید در کجاست. منتهای مراتب بله میتونید با حرف زدن که بگین هر دو جنس مکمل همن. اگر که دخترها احساس میکنی لوسن، لوس نیستن. دخترها ظرافت هایی باید داشته باشن توی رفتارشون، زندگی اینو میطلبه. اینو شما انشالله با مکالمات دوستانتون میتونید حلش بکنید. بیا اسلاید این رو توضیح داده که کردن که تفاوت‌های روانشناختی دختر و پسر خیلی زیاده، ولی در واقع تحقیقات جدید نشون میده که علارغم وجود تفاوت‌های روانشناختی که بین این دو جنس وجود دارن، ولی وقتی شرایطی قرار میگیره دختر و پسر مشابهی داشته باشن. مثلا یک خانواده فوق‌العاده عاطفی، هم دختر و هم پسر به لحاظ عاطفی خیلی فعالن، یعنی یک رفتار مشابه بین دختر و پسر میبینید و این هیچ این اختلال نیست. این در واقع میخواد بگه با وجود تفاوت‌هایی که بین این دوتا وجود داره، منتها شما یک رفتار مشترک هم درشون میبینید و این اختلال نیست و کاملا طبیعیه. که مثال زده، اگر پسران فعالتر، پرخاشگرتر و تواناتر در ادراک فضایی و استدلال هستند، دختران عاطفی‌تر و پذیراتر و تواناتر در توانایی‌های کلامی هستند. باز اینجا گفته در شرایط مشابه تفاوت‌های چشمگیری از هم با نسبت به هم نشون ندادند. حالا اسطوره‌های فرهنگی در مورد نقص عقل که حالا ما در موردش تو حقوق زن زیاد صحبت میکنیم، حالا اینجا خیلی بحث نداریم. اسلاید بعدی لطفا. خب یکی از مادران گار داشت. آها ببینید یه تفاوتی که بین پسرها و دخترها هست، اگه این اسلاید رو عزیزان بتونن نگاه بکنن، یک فرایندیه که حالا یه دختر و یک پسر رو داره نشون میده برای خرید. ببینید مثلا پسر چقدر چجوری میرسه به یه نتیجه، برای اینکه نتیجه محورن، دخترها فرایند محورن. یکی از تفاوت‌ها ببینید، یک پسر میخواد وقت بذاره برای اینکه بره جوراب بخره، متوسط زمانی که میذاره ده خرج میکنه 450 تومنه. قیمت یه جفت جوراب هم 450 تومن بوده، یعنی میره بیرون 10 دقیقه وقت صرف میکنه یه جوراب 450 تومنم میخره برمیگرده. در صورتی که یه دختر متوسط زمانی که صرف میکنه 4 ساعت و 50 دقیقه است، پولی هم که خرج میکنه مثلا متوسط 78,000 تومنه، یه جفت جوراب میخره 650 تومن. ببینید یک مسیر رو طی میکنه، یه سری مغازه رو میبینه، ممکنه بین راه کلی چیزای دیگر هم بخره و در کنارش یه جورابم، یعنی خیلی خرجای دیگه بکنه و ببینید یک فرایندی رو طی میکنه. این یکی از تفاوت‌های بین دختر و پسر بین این دو جنسه. میشه اسلاید بعدی لطفا؟ توی این اسلاید چند تا نظریه رو گفته، ما خیلی با اینها کار ندادیم. لا اشاره‌ای بعدشون نظریه های بعضی از روانشناسان هن که حالا یه سری به عنوان نظریه زیستی اجتماعی گفته که تأکید بر رشد جنسیت و رشد زیستی اون داره، هم پیش از تولد و هم در اثر واکنش های پس از تولد توسط والدین و سایر افراد و نهادهای اجتماعی. اینو توضیحش بدم. ببینید بحث رشد جنسیت گفتیم، میدونیم وقتی ما میگیم جنسیت میخوایم بریم رو رفتار. تو تأکید بر رشد جنسیت میکنه، میخواد بگه محیط زیست و اون پروسه‌ای که این بچه تو اونجا رشد پیدا کرده تا حد زیادی رو جنسیتش مؤثره. به عنوان مثال بعضی از بچه‌ها هستن که وقتی که به دنیا میان، میخوام بگم تمام رفتار والدین که حتی توی حتی روایت داریم که بچه رو وقتی میخواین جاش رو عوض بکنید اونجا کسی جز مادر نبینه، یعنی اون قسمتی رو که شما میخواین جای بچه رو عوض بکنید یک اندام خصوصی که الان اجالتا به مادر اجازه داده شده که این کار رو انجام بده و خیلی سریع باید و حتی روی حیای بچه تأثیر گذاره. و اینکه محیط زیست تو محیط به چه شکلی، مثلا پسر لباس دخترونه میپوشه، پسرانه باهاش میکنن و اصلا محیط انگار به عنوان یک دختر یا دختر به عنوان یک پسر، کارهای خیلی خشنی که یک پسر ممکنه انجام بده، اون توقعات رو از این بچه مثلا دختر بچه جنسیت و رفتارهای آینده اون و نقشی که تو آینده میگیره، قطعا اون دختر اگر مادر بشه یک مادر لطیفه منعطفه پرمحبت نخواهد بود یا به لحاظ ابراز عاطفی دچار مشکل میشه. شما دیدین دیگه خیلی از ما مشکلاتی که توی آقایون داریم این هستن ابراز بکنن عواطفشون رو نسبت به مثلا همسرشون، اصلا نمیتونه بگه که من دوستت دارم، اصلا نمیتونه به زبون بیاره. چرا؟ از بچگی تا که مثلا خورده زمین خواسته گریه کنه، خواسته ابراز هیجانی داشته، میگن پسرام هی گریه میکنن، پسر که گریه نمیکنه. ببینید دائما این رو القا میکنه در ساعتی که گریه یک ابراز یک نوع هیجان درونیه و هیچ ایرادی نداره و ربطی هم به جنس دختر یا پسر نداره و دقیقا تو این نظر داره میگه اون محیط زیست هر انسانی، این باز برمیگرده به اون میزان تلقی که دیگران دارن تو محیط نسبت به جنس طرف تأثیر گذاره تو اون رفتارهای جنسیتی که ازش سر میزنه. یا نظریه‌های دیگه که تمرکزشون بر چگونگی فرایند اجتماعی شدن کودکان در شکلگیری نقش جنسیشون در محیط‌های مختلف اجتماعی فرهنگی که توضیحش دادم، ربطش به اون گفتیم دیگه اون تعامل جنسیتی که ما تو کودکی داریم نقش بزرگسالی بچه‌های ما رو می‌سازه. نظریه تحلیل روانی فروید هم که دیگه سلاید رو بردن، تأکید بر چگونگی همانندسازی کودک با والد همجنس خودش داره تو سن 3 تا 6 سالگی. شما سن 3 تا 6 سالگی اگر بچه ها رو ببینید، بچه ها بیشترین همانندسازی رو یعنی الگو پذیری رو با والد همجنس خودشون، دختران با مادر، پسران با پدر. حالا اگر این تعامل از تعادل در بیاد، یعنی دختر بچه‌ایه که 24 ساعت با پدره، پسر بچه‌ایه که 24 ساعت با مادره، دقیقا میبینید که وقتی این تعامل وجود نداره، این خلأ وجود نداره، این همانندسازیه که تو اون سن باید اتفاق بیفته اتفاق نمیفته. لذا شما یه رفتارهای دخترانه رو تو این پسر میبینید. خانم مهدوی گفتن که سلام علیکم، سوال گفتین ربطی نداره، ازم پرسن زمان طبیعی چطوریه. این اجازه بدید ببینید، حالا همین جای اشارهی بکنم که حالا صحبت سوال پیش اومده، این بچه ها قطعا جوابشو میدونن و میخوان از زبون شما بشنون، لذا شما زیر بار نرین و تقریبا حالا یه جوری به یه نوعی حواس اینها رو پرت بکنید. اینجا لزومی نداره شما مسئله رو کاملا براشون باز بکنید و بخواین جواب بدید. خب. تو نظریات دیگه ای داریم که بحث یادگیری اجتماعی، این به اجتماع، این تو این نظریه به داده های اجتماعی خیلی بها داده. میگه جنسیت حاصل دو تا عامله، یادگیری حاصل از مشاهده و آموزش. یعنی در واقع یادگیری بچه ها اونقدر که میبینن آموزش میگیره و آموزش مستقیم میتونه چکار بکنه، رفتارهای مطابق یا مخالف جنسیت رو برای بچه ها ایجاد بکنه تا اونها به ایفای نقش برسن. پس دو تا ابزار، ببینید وقتی میگه توی یادگیری اجتماعی یعنی از طریق مشاهده و آموزش مستقیم، ایشون دو تا ابزار دونسته برای یادگیری جنسیت. هر وقت جنسیت گفتیم منظور اون رفتار هاست. بچه همونطور که میبینه پدر به مروری که داره بچه رشد میکنه، پدر ایفای نقش میکنه، نقش اصلی خودش رو خوب انجام میده، نقش مدیریتی خوب میده. مادر نقش مدیریت عاطفی خودش رو در منزل خوب انجام میده و خود این مشاهده‌ای که بچه ها دارن میکنن، یعنی دارن آموزش میبینن، این یه ابزار آموزشه. آموزش مستقیم هم یک ابزاره. حالا منظور از تقویت مثبت و منفی همون به عنوان مثال تشویق هایی که ما انجام میدیم یا تنبیه هایی که ما انجام میدیم برای اینکه بتونیم انشالله اون ایفای نقش جنسی متناسب رو برای بچه ها ایجاد بکنیم. کلبرگ روانشناسیه که بحث نظریه های رشد شناختی رو مطرح میکنه. معتقده که شکل گیری هویت جنسی به رشد تفکر وابسته است. کودکان تو اجتماعی کردن کودکان در اجتماعی کردن خیش نقش فعالانه دارن. بحث این که همین بحث هویت جنسی مستقیمی با رشد تفکر داره و این حالا داستان خیلی زیادی داره. حالا تو بحث تفکر خیلی بحث داره که رابطه مستقیم شکلگیری هویت جنسی جنسیتی با رشد تفکر، که حالا راه‌ها و روش‌های آموزشی زیادی هم ایجاد کردن برای این نظریه که بچه ها رو وادار میکنن با سوالات مختلف که ذهن بچه ها پویا میشه برای یافتن جواب ها و روش حل مسئله. بفرمایید خانم پارسا اگر سوالی دارید. سوال داشتین خانم پارسا؟ خب نظریه بعدی باز نظریه شناختی دو تا روانشناس دیگه است. اینا میگن که خود کودک که با ایجاد فعالانه طرح جنسیتی موجب تداوم و گسترش قالب‌های مرتبط با آن میشه و تدریجا جنسیت خودش رو با ویژگی‌های خودش شکل میده. ببینید توی این نظر میگه که بعضی بچه‌ها دیدین خودشون مشتاقانه اون طرح جنسیتی خودشون رو ایجاد میکنن. دختر بچه هست خیلی دوست داره کارهای خیلی خطرناک بکنه، یا پسر بچه هست دوست داره کارهای خیلی ظریفه مثلا دخترانه انجام بده. میگن تا حد زیادی اون نقش های جنسیتی که پیدا میکنه مرتبط با اون گرایش خود کودکه. البته من بولی که به هر حال محیط فوق العاده توی این مسئله مؤثره موافق ترم تا اینکه بگیم که فقط خود کودکه که طرح جنسیتی خودش رو می نویسه. نه، خود کودک هم ویژگی های خلقیش، ویژگی های جسمیش، اینها مؤثر هست، ولی به صورت کامل نمیتونیم این رو بپذیریم.
یه نکته دیگه ای که تو بحث آموزش و تربیت جنسی ما داریم، باید توجه بکنیم که تو بحث تربیت جنسی هم مادر هم پدر با هم دخیلن و حداقل حد الامکان هر کدوم باید یه سری آموزش های اختصاصی رو، یعنی والد همجنس به بچه آموزش بده، پدر رو پدر به فرزند پسر، مادر به فرزند دختر. اما معمولا این موضوعات مادرها رو بیشتر درگیر میکنه، چون مادرها نسبت به بچه ها بیشتر احساس نزدیکی میکنن و فرزندان هم با مادر بیشتر احساس راحتی میکنن. به خاطر همین پدرها از همون ابتدای تولد تعاملی که مادر با بچه ها بیشتر داره، بعدن اون تربیت جنسیتیشون هم انگار که میره سراغ، یعنی به عنوان نقش مادر میشه. در صورتی که اینجا باید حواسمون جمع باشه، ما همیشه یک تعامل خاص برای پسر، فرزند پسر با پدر، فرزند دختر با مادر باید داشته باشه تا اینکه اون هویت جنسیتی درستش شکل بگیره و اونجایی که آموزش هایی که لازم داره آموزش های جنسیتی هست، مادر و پدر انشالله تو موقع خودش بتونن این کارها رو انجام بدن. منتهای مراتب تو بحث گفتگو تو موضوعات جنسی با بچه ها یه مقدار والدین مشکل دارن. در واقع علتش هم یه خورده اینه که احساس میکنن که اگر ما در مورد این مسائل با بچه ها صحبت بکنیم، یا مثلا چون خودشون نمیدونن که چی باید بگن، به خاطر همین مسئله احساس میکنن که ممکنه بچه ها رو دچار سردرگمی بکنن، چون برای والدین یه کار خیلی دشواره در مورد موضوعات جنسی صحبت کردن. به خاطر همین همیشه از آموزش تربیت جنسی معمولا تفره میرن و اغلب هم والدین نگران این مسئله که نکنه ما مثلا بیش از حدی که باید بگیم بگیم، ممکنه کم بگیم، ممکنه بچه رو گیج بکنیم. به خاطر همین تو موضوعات جنسی سعی میکنن چیزی نگن و در واقع میترسن که یه وقت افکار جنسی تو ذهن کوچیک بچه ها رشد پیدا بکنه و خدای نکرده اونا رو به موضوعات جنسی سوق بده، ترجیح میدن که هیچی نگم. و یه وقت هم میدن که اصلا بچه وقتی سوال نمیکنه خوشحالم هستن، میگن خب خیلی کوچیکه، به خاطر همین سوال نمیکنه و از این جهت خوشحالم هست که بچه ازش سوالی نمیکنه. ولی ما باید یادمون باشه که بحث مسائل جنسی یک مسئله کاملا طبیعی، همه انسان ها با غریزه جنسی متولد میشن، منتها تو دوره کودکی این غریزه نهفته است و همینطور که اندام های جنسی با رشد و تکامل بچه رشد میکنه مثل سایر اعضای بدنش و در نهایت اعضای دیگه کامل میشن، اندام های جنسی هم همینه. این در واقع سلامت جنسی بچه بخشی از حیاتشه که باید اون بخش از عزت نفس بچه اونجا شکل بگیره. در واقع وقتی اون رفتارهای تکاملی بچه ها رو بهش توجه میکنیم و سعی میکنیم که تربیت جنسی رو با اونها هماهنگ بکنیم، یعنی در واقع براش برنامه داشته باشیم. مادری که بچه 14 ساله داره از 4 سال پیش شرایط و ویژگی های بلوغ رو کاملا مطالعه کرده. مادری که بچه مثلا ده ساله داره از 3 سال پیش دغدغه بوده مسائل آموزش یا تربیت جنسی فرزندش و نکاتش رو سعی کرده لحاظ بکنه، اگر نیاز داشته مطالعه بکنه. و در واقع موضوعات جنسی هم بر جنبه های جنسی جسمی انسان، هم بر جنبه های عاطفیش، مثل مهارت های زندگی، مثل مهارت های تصمیم گیری، رو همه شؤون زندگی انسان نقش دارن. خب اسلاید بعدی رو فکر کنم شاید برسیم بگیم خانم جلال جان. آها، توی این اسلاید داره میگه زمان آشکار شدن جنسیت برای فرد از حدود 2.5 سالگیه که اکثر بچه ها متوجه پسر بودن یا دختر بودن خودشون میشن. در واقع از همین سال به بعد دیگه به تدریج اسباب بازی ها متفاوت جنسیت میشه، یعنی هر جنسی میره سراغ اسباب بازی های متناسب با سن خودش، یا پدر یا مادر لحاظ میکنن که اسباب بازی هایی که متناسب با جنس فرزندان هست اینجا تهیه بکنن. یا کودک تو 3 سالگی برخی از قالب های اجتماعی نقش جنسیت خودش و جنس میشناسه، یعنی تو 3 سالگی میدونه که پسرها چیکار میکنن، دخترها چیکار، و در واقع تو سن ورود به مدرسه درک میکنه که جنسیت یک جنبه پایدار و تغییر ناپذیر از شخصیت انسانه. تا قبل از 7 سالگی فکر میکنن عوض میشن، مثلا دختر یک تلقی داره که بزرگ بشن پسر میشن، یا پسر میگه بزرگ بشن میخوام خانوم بشم. ببینید، ولی وقتی تو سن مدرسه میشن دیگه تلقی که دارن این هستش که در واقع جنسیت یک جنبه پایدار شخصیتیشونه و دیگه تغییری پیدا نمیکنه. منتهای مراتب ما بعد از این سن هم داریم بچه هایی که به سن بزرگسالی میرسن و هویتشون هویت درستی شکل نگرفته، لذا دنبال تغییر جنسیت هستن. حالا نشون میدن دخترن لباس پسرونه، عاشق لباس های پسرونه. مثلا من الان خانوم 50 خورده ای ساله سراغ دارم، میگه من عاشق لباس سربازی هم، دوست دارم مثلا این لباس، خیلی دوست دارم، دوست دارم کچلو بپوشم. خانوم ازدواج کرده، ولی خب این قطعاً وقتی من برمیگردم زندگی این بنده خدا رو میبینم، اینم بله مثلا چند تا دخترن، بعد تعریف میکنه میگه ما مثلا همیشه کنار دست پدرم بودم، مثلا برادر همسن خودم نداشتیم و من کمک پدرم میکردم و پدرم همیشه گفت ای کاش تو پسر بودی. پس ببینید همینا تاثیرگذار شده الان که خانم شده به این سن، یه خانم خیلی موجهی هم هست، ولی به هر حال این تعاملات شخصیتی جنس مردانه رو شما توی رفتارش میبینید. اسلاید بعدی بی زحمت. ببینید این یک کلیتی رو اینجا مطرح میکنه که رشد هویت جنسی بخشی از فرایند عمومیه که هم اساس زیستی داره، ارتباطات کودک با والدین داره. این جنبندی مباحث ماست، هم جنس خودش همانندسازی میکنه، الگو برداری میکنه، شکل دادن الگوهای رفتاری در ارتباط با جنس مخالف بستگی دارد و بخش عمدهش در سالهای کودکی تا قبل از بلوغ شکل میگیره و در واقع عوامل زیادی بر کودک تأثیر میذاره تا هویت جنسیتیش رشد بکنه. این تقریبا میتونیم بگیم چکیده مطالبیه که ما از اول ساعت تا الان گفتیم. 1. ارتباطات کودک با والدین، روابطش با خواهر و برادران، نامی که براش انتخاب، لباسی که به او پوشونده میشه،
مشاهده رفتار متفاوت جامعه با دختر و پسر، اسباب بازی هایی که برای کودک تهیه میشه، شکل اصلاح موهای او، نوع حرکات بدنی مورد انتظار از او، همه اینها عواملی هستند که تأثیر گذارند تا هویت جنسی او رشد بکنه و اگرچه شاید نکات خیلی پیش و پا افتاده به نظر ما برسه، اما همین ها نکات پر اهمیتی هستند که این هویت جنسی مقدمه است برای رضایت زناشویی آینده و انشاءالله پذیرفتن نقش های جنسیتی موافق هر جنسی برای خودش. خب ما چقدر دیگه وقت داریم خانم جلالی عزیز؟ 76 دقیقه تا الان کلاسمون رفته.
خسته نباشید خانم دکتر.
متشکرم، خواهش میکنم.
دیگه ما زمان داریم، اگر دوستان سوالی دارن سوال بپرسن یا نه که جمع‌بندی داشته باشین شما.
چقدر دیگه داریم؟
10 دقیقه دیگه.
10 دقیقه دیگه.
بله.
اگه سوالی هست من در خدمت عزیزان هستم. میخواین میکروفونا رو فعال کنی؟
میکروفونا فعال هستش خانم دکتر.
آها.
بله.
بله خب. دوستان اگه سوالی دارین بفرمایید، میکروفوناتون فعاله. اگر نه من فرصت دارم که درس رو ادامه بدم یا یه نکات دیگه ای رو برای خاتمه بحث بگم.
خانم دکتر خسته نباشید، ببخشید. در مورد این تعاملات شخصیتی که گفتیم، مثلا گفتیم دختر با مادر اگر باشه، خب ارتباطی با مادر داره باعث میشه خب خصلت مادر رو بگیره، مثلا دختر باشه پسر با پدر.
بله.
میخواستم اینو بدونم که اگه مثلا خب الان من پسر من که حالا راجعش هم خود صحبت کردم باهاتون 13 سالشه، پدرش میگه که مثلا خیلی وقتا به ما مثلا حالا جاهای مختلف دوستان آشنایان به اون میگن که مثلا خیلی دختره، حرکاتش رفتارش خیلی دخترونه است، پدرشون به من میگن که به خاطر اینکه شما خیلی بهش مثلا همش ای دنبال کاراش بودی، به شما وابسته است، هی بخون نکن بهش کردی، به خاطر این رفتارش دخترونه، مثلا میگن رفتارش دخترونه است بهش میگن دختره، ولی من میگم به خاطر اینکه با پدرش خیلی تعامل نداره اینطوری شده. به نظر شما کدوم مورد درست داره؟
ببینید هیچ کدوم از این حرفایی که شما ناقض مورد بعدیش نیست، همه اینا میتونه با هم باشه. میدونین شما خودتون دارید میگید که ایشون تعامل پررنگی با پدرش نداره، در صورتی که ما بحثمون این هستش که قطعا فرزندان باید تعامل با جنس موافق خودشون داشته باشن. خب و این تأثیرگذار خواهد بود، این تعامل زیادی که حالا ببینید اگر دختری با پدره، پسری با مادره، قطعا رفتار مادر، حالا هر چقدر هم شما بگید که پسرم مثلا پسرونه رفتار کن، در صورتی که داره گفتیم آموزش از چه طریقایی صورت میگرفت، گفتیم یکی از روش ها مشاهده بود. اون بچه داره صبح تا بعد از ظهر شما رو میبینه. لزومی نداره شما بیاید بشینید کلاس درس بگید که شما این رفتار رو از من یاد بگید یا یاد نگیرید. درسته؟ او داره از طریق مشاهده این رفتار رو میبینه. و از اون طرف هم اون هویت در داخل بدن اون داره شکل میگیره. پس بنابراین، خروجی چی میشه؟ خروجی میشه یه رفتاری که به هر حال حتما شما خیلی محتاط عمل میکنی که این احتیاط رو رویشون میبینید، مثلا بروز و ظهور داره که دیگران متوجه شدن، اگر نه دیگران که نمیخوان خدای نکرده اذیت بکنن شما رو، نه یه واقعیتی رو دارن میبینن و اون رو دارن بیان میکنن. درسته؟
درسته.
خب پس اینجا من میخوام مسئله رو دیگه، شما الان ما یکی از چیزهایی که همیشه مطرح میکنیم، ما یه جا مشکل داریم یه جا مسئله داریم، مشکل تا زمانی که تبدیل به مسئله نکنیم حل شدنی نیست. خب مشکل ما باید تبدیل به مسئلهش کنیم، وقتی تبدیل به مسئلهش کردیم جواب داره، راه حل داره. من میخوام بگم الان شما میبینید برفرض این رفتار مشکله، خب ما الان بررسیش کردیم، یه مقدارش تو صحبتهای خودتون جواب توش بود که عدم تعامل مستقیم با پدر، زیاد وقت گذاشتن شما، یه وقتی شاید حساسیت‌های بیش از حد شما، مراقبت‌های ویژه‌ای که دارین، چون زمانی که با شما هستن زمان بیشتری هستش نسبت به پدرشون، درسته؟
بله.
خب دقیقا همه اینها داره عامل رو به ما میده. خب حالا الان این شد مسئله من میخوام اینو حلش کنم، چیکار باید بکنم؟ یک، تعامل بیشتر از قبل با پدر. دو، اینکه شما باید یه مقدار خودتون رو بکشین کنار. ببینید من شاگرد داشتم، دختر بچه مثلا فکر کنید 16 ساله 15 16 ساله بود، حتی اینا رو من تو اردوها بچه ها رو خیلی خوب مطالعهشون میکنم، میدم مثلا اصلا این دختر بچه ظرافت های دختر دوستای دیگرش رو نداره. مثلا اردو ما گفته بودیم هر کی برای خودش غذا میاره، هر کس مثلا یکی شیرینی پخته بود، یکی کیک پخته بود، یکی کوکو پخته بود، یعنی سعی کرده بودن تو اون اردو هر کی اون نقشه جنسیتی خودشون رو اونجا تو قالب همون آشپزی که کرده بودن اونجا بیارن و تو معرض نمایش بذارن و به رخ بکشن. خب این فکر کنید در کنار اونا یه تن ماهی آورده بود با یه بسته نون لواشی که این لواش بسته یا که میخرن. خب شما ببینید اینجا بدون این که هنوز سال اول بودن، من هیچ پیشینه ای شاید از خانواده ایشون نداشتم که این تعاملش به چه شکله. از همینجا این مسئله، این تلنگر تو ذهن من ایجاد شد که این، چون به هر حال این یه نقش باید پیدا بکنه، این قطعا دچار مشکل خواهد شد. بعد دیدم دقیقا درسته، بعد مادر رو خواستم و همین مسئله رو گفتم. مادر برگشت گفتش که اتفاقا یکی از چیزهایی که من ازش رنج میبرم همینه، این بچه بزرگ منه، من همه بچه هم دخترن و پدرش به شدت پسر دوست داره و اصلا نوع تعاملش با این تعامل پسرونه بوده که اصلا گفت من متوجه نمیشم شما برنامه اردو میذارید، لذا این همون روز قواش میخواد بیاره مدرسه، میگه اردو داره، سر راه میره براش تونه ماهی خریده با نون لواش فرداش تو آورده. ببینید اون این میزان تعاملی که با پدر داشت تأثیر رو داشت روی مید گذاشته بود و این حتی روی رفتارش، توی لباس پوشیدنش، تو نوع آرایش موش، یعنی بستن موش و باز کردن، تمام اینها تأثیر خودش رو گذاشته بود و منتهای مراتب غافل از این که این دختر میخواد مادر بشه و اصلا ظرافت های یک همسر درش دیده نمیشد و بالعکسش هم هست. پس این قابل حل و انشالله اگر به همین نکات توجه بکنید این مسئله تا حد زیادی انشالله مرتفع میشه.
دستتون درد نکنه، خیلی
ممنون. خواهش میکنم، قربون شما. خب من تو این وقت باقی مونده یه جنبندی داشته باشم که در واقع ما امروز راجع به یک موضوع خیلی خیلی مهم صحبت کردیم و اون بحث تربیت جنسی بود. تو بحث تربیت فرق تربیت و آموزش جنسی رو گفتیم، گفتیم فرزندان ما نیاز به آموزش جنسی به معنای خاص ندارن، ما مفهوم تربیت جنسی رو دنبال میکنیم، ما تو دل تربیت تو بعضی جاها آموزش داریم. گفتیم که برای بچه ها یه سری آموزش های جنسی لازمه، چه برای دختر چه برای پسر، منتها حتما باید دقت کنیم که این نوع آموزش ها رو حتما جنس موافق، یعنی پدر به پسر و دختر به مادر، حتما داشته باشه. مثلا نوع حالا تو حمام نوع شستشوشون رو به چه شکلی از خودشون مراقبت بکنن و از چه قسمت‌های بدنشون، قسمت‌های خصوصی بدنشون هست، یعنی یک نوع تعاملی که به این شکل هست قطعا نیاز داره که هر جنسی با فرزند همون موافق جنس خودش این آموزش های خیلی خیلی کم. ببینید آموزش به معنای خاص رو با ملاحظه آموزش جنسی نداریم، ولی تربیت رو داریم. وقتی میگیم تربیت یعنی داریم از یک فرایندی صحبت میکنیم که تو این فرایند قطعاً با یک سری ظرافت ها و حساسیت هایی ما تو رشد بچه هامون تو این فرایند تأثیر گذاریم. قطعاً از ابزارهایی که کمک میگیریم، یکی بحث مشاهده هست، یکی بحث آموزشه. یعنی بچه ها دارن الگوبرداری میکنن، تو بحث مشاهده تو تربیت جنسی نظریه های مختلف رو گفتیم، گفتیم که بعضی ها به لحاظ محیط زیست خیلی اومدن نظریه دادن که محیط زیست تأثیر زیادی روی هویت جنسیتی داره، بعضی ها گفتن اجتماع، بعضی ها گفتن خود کودک، ولی ما میخوایم بگیم که اصلا تربیت جنسی یک فرایندی هستش که همه اینها درش دخیله. چرا؟ چون برای شکل گیری هویت جنسی یک اعتبار یک مفهوم دو سویه است که فرد اون تلقی که دیگران در موردش دارن تأثیر گذاره تو چگونگی این هویت. اگر این هویت درست شکل بگیره، پسر بچه ما از اینکه پسر هست احساس رضایت داره، خود هم این احساس رضایت یعنی پذیرفته جنسش رو، تو بزرگسالی نقشش رو میپذیره، تو به لحاظ رفتار زناشویش احساس لذت میکنه و تو این فرایند موفقه. اگر تو این فرایند موفق نباشه، قطعا همونقدر که این تلقی تو کودکی درست شکل گرفته نه، بزرگسالی اختلال ایجاد خواهد شد، توی نقش پذیرفتنش اختلال ایجاد خواهد شد، تو بحث رفتارهای زناشویی، و قطعا اون رضایت از زندگی زناشویی که باید داشته باشه رو پیدا نخواهد کرد. بس بدونیم این مسئله رو که رشد هویت جنسی و در یک کلام کاملتر تربیت جنسی یکی از مهمترین شؤون تربیت والدین هست. آرزو میکنم که انشالله خداوند عالمیان دست هممون رو بگیره. ما به عنوان یک ابزار هستیم، اول تا آخر اراده و مشیت خداست و از خداوند متعال خواست داریم که انشاءالله ما رو توی این مسیر موفق بگردانه، با توجه به اینکه یک لحظه و به طرفت الانی ما رو به طرفت العینی ما رو با حال خودمون وا نگذاره. خب اگر سوالی هست عزیزان، بحثی هست، در خدمتون هستم. و یه نکته ای که باز من سوالم این هست و به این مسئله نرسیدم، عزیزان خیلی سوال پرسیدن و ما هم خیلی سعی کردیم جواب بدیم، ولی باز جواب سوال من داده نشد که مباحثی که تا به حال مطرح شده به لحاظ کاربردی چقدر تو زندگیتون و توی تربیتتون تأثیر داشته؟ بفرمایید خانم پارسا، ظاهرا میکروفونتون روشن عزیزم.
خسته نباشید خانم دکتر، خیلی ممنون.
متشکرم، خواهش میکنم.
خانمای عزیز جلسه به اتمام رسید، ممنون از حضورتون. تشکر میکنیم مجدد از خانم دکتر به خاطر پاسخگویی به سوالات و توضیحات شایسته و خوبی که داشتن. خدا نگهدار.
بنده هم تشکر میکنم ازتون، لطف کردین و موفق باشید انشاءالله.
سلامت باشین، خدا نگهدار شما.